أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم صدوق در من لا یحضر از رسول اکرم نقل میکنن این حدیث قدسی رو که خدای متعال فرمود ایما عبد اطاعنی لم اکله الا غیر و ایما عبد عصانی و کلته الا نفسه ثم لم ابال فی ای واد حلک. خدای متعال فرمان هر بنده ای که مرا اطاعت کنه به دلیل اینکه من ولایت او رو به عهده میگیرم دیگه او رو به غیر خودم واگذار نمی کنم، چون الله و ولی الذین آمنوا. ولایت هم یعنی فرمان روایی وجود او رو تکوینن، یعنی کاراشو همه رو خودم به عهده میگیرم، پس دیگه او رو به غیر خودم واگذارم. و هر بنده ای که مرا معصیت کنه، گناهکار باشه، او رو به خودش واگذار میکنم که قهرن میافته تحت ولایت شیطان، چون هیچ انسانی نیست که از تحت ولایت خارج باشه، هر کسی یا تحت ولایت خداست یا تحت ولایت شیطان. و وقتی از ولایت من خارج شد دیگه من ارحم الراحمین نسبت به او نیستم، ثم لم ابال فی ای واد هلک، دیگه باک ندارم که چه مرگیش بشه، کجا هلاک بشه، هر جور شد شد. خب پس هم دایر بین این که انسان تحت ولایت خدای متعال باشه یا خدا ولش کرده باشه و افتاده باشه تحت ولایت شیطان، تحت ولایت مطرود خدا، ملعون درگاه خدا. انتخابش هم با خدا آدمه که تحت ولایت کی بشه. مرحوم آخوند برای توجیه فرمایش سید سند بر اساس همون مبنایی که سید سند داشت و خود آخوندم البته اون مبنا رو پذیرفتم و اون که ماهیت تابع وجوده، فرمودن که حقایق عینی اگه وجود خارجی پیدا کنم به تبع وجود خارجی ماهیتی دارم، و اگر وجود ذهنی پیدا کنن به تبع وجود ذهنی هم ماهیتی داره، و اگر وجود مطلق براشون در نظر بگیریم به تبع اون وجود مطلق هم یه ماهیت مبهمی داره و تعین نداره برای اینکه وجودش مطلقه، و اگر هیچ وجودی ملاحظه نشه که اصلا هیچی ماهیتی نیست. وقتی اینطوری شد، بنابراین اون چه که سید سند گفت که اون چه در خارج است وقتی بیاد تو ذهن میشه کیف و اون چه در ذهن است اگه بیاد تو خارج میشه جوهر، معنا پیدا میکنه. مستشکل دو تا اشکال کرد. اشکال اولش اینه که آقا این حرفی که شما میزنید با قواعد سازگار نیست و صحتش هم روشن نیست، یعنی وقت با قواعد سازگار نیست، ولی خب قواعدی که قوم گفتن حرف باطلی، این حرفی که شما زدید معلومه روشنه، حرف درستیه ولی مخالف قواعد، ولی نه این هم مخالف قواعده هم صحتش هم روشن نیست. چرا مخالف با قواعده؟ به خاطر این کلام. چطور میشه شما بگید خود ماهیت خارجی میاد تو ذهن با اینکه ذاتیاتش نیست؟ خودتون دارید میگید ذاتیات و ماهیت وجود خارجی یه چیزه، ذاتیات و ماهیت وجود ذهنی یه چیز دیگه است. این چطور میشه؟ علاوه بر اینکه شما میخواستید مسئله وجود ذهنی را ازش دفاع کنید و اشکالاتش رو جواب بدید، وجود ذهنی این بود که ماهیتی که در خارجه به عینه ها میاد تو ذهن. این که اینطور نشد، این بیانات شما که اینو تبیین نکرد. پس بنابراین دو تا اشکال به این بیان شما برای توجیه حرف سید سند وارده، که از نوع همون اشکالاتی است که محقق دوانی به سید سند کرد. مرحوم آخوند فرمان که قلتو، این قلتش رو قبلا عرض کرده بودیم، نوشته بودیم، یعنی در جواب آخوند فرمان که جمیع و ما ذکرناه مبنیون علا ما افاده و سید و سند من تقدم الوجود علی الماهیه. این حرفا که ما زدیم لازمه یه مسئله تقدم الوجود علی الماهیتی است که سید سند او را افاده کرد، فرمود و ما افادهو موافقون لما برهنا علی من اصالت الوجود. آخوند در جاهای مکرر این حرف زدن که بنابر اصالت وجود باید گفت که ماهیت حتی خودش هم خودش نیست. یعنی اون حرفی رو که معروف بین حکما که میگن الماهیت و من حیث و هیه لیست الاهیه، یه الا دارن حکما. حکما میگن ماهیت من حیث و هیه هیچی نیست اما جز خودش، یعنی خودش هست. ایشون اینم قبول ندارن، میگن الماهیت من حیث و هیه لیست حتی هیه، ماهیت من حیث و هیه حتی خودش هم نیست. چرا؟ چون ماهیت برای اینکه هر حکمی بخواد داشته باشه احتیاج داره به وجود. هر چی شما بخواید بر ماهیت حمل کنید اول باید وجود باشه. اصالت وجود اینو میگه، میگه ماهیتش اصالتی نداره، وجودی که اصالت داره. و اگر ماهیت بخواهد باشه و یا حکمی داشته باشه، این وابسته به وجود. خب بفرمایید، جناب سید سند همون حرفی رو زده که ما برایش برهان اقامه میکردیم. وقتی خب اون حرف رو زدیم و قائل شدیم به این که ماهیت تابع وجوده، میشه این نیست تا سلب بشه. آخونده حالا ما داریم نقل میکنیم، اشکال داره، ما این حرف رو بعدا انشاءالله بهش مرور میکنیم و دوباره بررسی میکنیم، ولی فعلا تقریر فرمایش مرحوم آخوند اینه، میگه شیئی نیست و سلب بشه، سلب شیئی از هم وقتی وجود نداره لا شیئی. خب وقتی اینطوری شد، فاذا کانل وجود الخارجی لا فی موضوع کانت ماهیته جوهر. خب اگه وجود خارجی لافی موضوعه، خب چون وجود تعیین کننده ماهیت، خب ماهیتش میشه جوهر. و ازا کان زا ابعاد کان ماهیته جسم، و ازا کان نامیان کان ماهیته نباتن و هاکذا. اگر اساس متحرک بالاراده است ماهیتش میشه حیوان، اگر ناطق ماهیتش میشه انسان، علاوه همه اینا که هست ناطق هم هست ماهیتش میشه. و لما کان وجود و ذهنی قائما بالنفس کان عرضا و کیفا و علما. همین وقتی وجود خارجی وجود ذهنی پیدا کرد، خب این دیگه جوهر که نیست، قائم به نفس ما. همین میاد تو ذهن ما میشه کیف نفسانی، همین وقت میاد تو ذهن ما میشه علم که یک نوع از کیف نفسانیه. و ازا لوحظت ذاتیات مع مطلق الوجود ای الوجود الذی هو مقسم للعینیه و الذهنی. یه شما اینجا میگید الوجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی. خب این الوجودی که مقسمه چه وجودیه؟ فرمان مقسم تعین نداره. مقسم اگر بخواد تعین داشته باشه میشه یه قسم، نمیشه مقسم. اگه این وجود تعینه، مثلا جوهری رو داشته باشه میشه وجود خارج، اگه تعین کیفی رو داشته باشه میشه وجود ذهنی، کیف نفسانی. پس این باید هیچ تعینی رو نداشته باشه، چون این تعین ها مقابل همه. اگه مثلا جوهره یعنی لافی موضوعه، اگر عرضه یعنی فی موضوعه. لافی موضوع و فی موضوع با هم متقابلن. این که با هر دو متقابل سازگاره، پس معلوم میشه تو حقیقت خودش هیچ کدوم نیست. پس این وجود مقسم میشه وجود مطلق، وجود مبهم. و چون وجود مبهمه، اون ماهیتی هم که مال اینه مبهمه، یعنی صرف ماهیته. اما چه ماهیتی؟ وابسته به اینه که تعین پیدا کنه در خارجی یا ذهنی. و ازا لوح ذات ذاتیات مع مطلق الوجود ای الوجود الذی هو مقسم للعینیه و الذهنی لم یتکن لها الا ماهیت مبهمه. فقط این ماهیت مبهم داره. و من هنا یظهر ان الماهیه اذا لم یکن متصفا بالوجود تا
تحقیقا او تقدیرا یعنی یه وقت وجود داره، یه وقت شما وجود برش فرض میکنید، فرضم بکنید بر اساس اون فرض شما بالاخره میشه یا جوهر یا عرض، چون بالاخره فرض وجود کردید، در اون فرض وجود بالاخره اون وجود یا لافی موضوعه یا فی موضوعه، پس اون میشه یا عرض یا جو. اما اگر نه فرض کردید نداشت ماهیت ظالم میکن متصفان به وجود تقرده لم تکو ماهیت هم اصلا ماهیت هم هیچی نیست، لم تکو شیعا ای لم تکون ماهیتا ولو مبهمتا، حتی ماهیت مبهم هم نیست چون مبهمش هم تابع وجود، خب این قول تو جواب چی رو داد؟ مستشکل گفت شما گفتید ذاتیات باید حفظ بشه، اینکه جواب ذاتیات رو نداد، اینکه میگه خب همون تکرار حرف اوله که ماهیت تابع وجوده، اگه وجود به گونه‌ای بود که لافی موضوع بود ماهیتش جوهره، اگر وجود به گونه‌ای بود که فی موضوع بود ماهیتش عرضه، خب حالا پس حفظ ذاتیات چی شد؟ و چطور شما میگید اینی که تو ذهن وجود ذهنی اونه با اینکه اینی که تو ذهن هم وجودش با وجود خارجی فرق داره هم ماهیتش؟ پس تا حالا فقط چکار کردن؟ مبنای حرفشون رو گفتن اما مشکلی رو حل نکردن، از اینجا به بعد میخوان مشکل رو حل کن. اذا تقرر هذا نقول، یعنی حالا که به این توجه کردید ما اون وقت میگیم که معنا انحفاظ ذاتیات، این که میگن ذاتیات محفوظه میدونید یعنی چه؟ انه این است که ان الذهن عندما يلاحظ افراد الخارجية لماهیته، ذهن شما وقتی ملاحظه میکنه زید رو، امر رو، تغییر رو، وقتی اینا رو ملاحظه کرد یستعد و استعداد و آمادگی پیدا میکنه برای اینکه لعن ینتزع مفهوما، البته همونطور که حضرت استاد آیت الله جوادی دام رضی الله فرمودن این بر اساس همون مبانی قومه، چون مبانی قوم اینه که ما مفاهیم رو از طریق حواس از خود اشیاء خارجی انتظام میکنیم. خدا آخون قبلا اینطوری نمیگفت، گفت ما مفاهیمی را که در ذهن داریم اگر حسی و خیالیه از وجودات مثالی این موجودات مادی انتظام میکنیم. یعنی چه؟ یعنی بعد از آنی که از طریق چشم زید رو دیدیم، هم رو دیدیم، بک رو دیدیم، نفس ما با وجود مثالی زید و عمرو و بکر آشنا میشه به این معنا که علم حضوری پیدا میکنه به اون وجودهای مثالی، و وقتی علم حضوری پیدا کرد به اون وجودهای مثالی دستگاه ذهن ما فعاله، به طور خودکار کار میکنه، هر چرا شما بهش علم حضوری پیدا کنید یه مفهوم ازش میگیره که اسم اون رو میگن علم حصولی. مثل اینکه شما به خودتون که علم حضوری دارید مفهوم انا رو میگیرید. وقتی هم به وجود مثالی زید علم حضوری پیدا کردید، یه صورت زید از اون میگیرید. بذار این که الان داره که ما از افراد خارجی میگیریم، همونطور که جناب استاد آیت الله جوادی در رحیق فرمودن، این بر اساس مبنای قومه. نه یستعد لان ینتزع منها مفهوما، یه مفهومی رو انتزاع میکنه، مفهوما صادقا علیها، یه مفهومی که بر اونا صدق میکنه. یعنی یه مفهوم انسان میگیره که این مفهوم انسان بر زید، بر عم، بر تقیب و امثال ذالک صادقه. یه مفهومی که کلیه، صادقه بر اینها. و هذا المفهوم هو نفس الماهیت خارجیه بالحمل الاولی. این همونه که قبلن اینجا حواله میدن به حرف قبلیشون. یعنی آقا ما قبلا گفتیم این مفهومی که تو ذهنه همون خارجه، اما همون خارجه نه به حمل شایه. به حمل شایه کیف نفسانیه، علم حصولیه، اما به حمل اولی یعنی چه؟ یعنی مفهوم به حمل اولی. فمفهوم ما الحاضر فی الذهن و ان کان عرضن و کیفا نفسانیا و علما حصولیا بالحمل شایع مفهوم آب تو ذهن عرض برای اینکه قائم به ذهن، کیف نفسانیه برای اینکه حالتی است برای نفس که لایق بلوغ است نورن نسل انسان، علم حصولیه ولکنه ما اون بالحمل الاولی، آب بالحمل الاولی که هست، یعنی مفهوم آبه. و هازا معنا قولهم که ان الذاتیات تنحفظ فی الوجود الذهنی. این که میگن ذاتیات محفوظ میمونه یعنی همین، یعنی همونی که تو ذهن شماست همون خارجه بالحمل الاولی. که اینو ما قبلا میفرمند بیان کردیم مفصل. خب همون خارجه یعنی سیال به حمل الاولی، سیال به حمل شایه به معنی مایه تو ذهن من نیست، رتب به حمل شایه نیست، ولی رتب به حمل اولیه، سیال به حمل اولیه، زو ابعاد ثلاثه به حمل اولیه. و هذا معنا قولهم ان الذاتیات تنحفظ فی الوجود الذهنی و ان ما فی الوجود الذهنی جسم بالحمل الاولی و رتب بالحمل الاولی و سیال بالحمل الاولی و ان لم یکن شیئا منها بالحمل شاه. پس بنابراین ما حرف سید سند رو با بیان خودمون و با اصلی که خود ایشون داره و ما هم پذیرفتیم تبیین میکنیم. میگیم آقا هر وقت وجود عوض شد حتما باید ماهیت هم عوض بشه، چون وجود اصالت داره و ماهیت تابع وجوده. منتها مسئله این که اون چه تو خارج اومده تو ذهن تأمینه، مسئله این که گفتن ذاتیات شی باید حفظ بشه، اگه میخواد این ماهیت همون ماهیت باشه باید ذاتیاتشو داشته باشه، اونم تأمینه. برای اینکه اون چه در ذهن است همون خارج بالحمل الاولی و ذاتیات اون رو هم داره بالحمل الاولی. ملاحظه بفرمایید. فرمودن که فَإِنْ قُلْتْ مَا ذَكَرْتَهُ، این بیانی که شما فرمودید، که فرمودید که بله حقایق عینی یه ذاتیاتی دارن که اگر اینا در خارج موجود بشن آثارش ظاهر میشه و اگه اینا اومدن تو ذهن ماهیتشون عوض میشه، میشن کیف نفسانی. این ما ذکرته لا یطابق قواعد القوم، این با قواعد قوم سازگار نیست. ولا تظهر صحته ایزن، یعنی ممکنه خب سید سند بگی آقا با قواعد قوم من بنا نبود حرف قوم رو بزنم، من بنا بود حرف خودم رو بزنم، من بنا بود یه حرفی غیر حرف قوم بزنم، یه حرف جدید زدم، پس اگر مطابق با قواعد قوم نیست طوری نیست. یه نه، ولا تظهر، مستشیر میگه ولا تظهر صحت رو ایزن، صحتش هم روشن نیست. چرا؟ دلیل هر دو، هم با قواعد سازگار نیست هم صحیح نیست، یا صحتش روشن نیست چون دلیل بر خلافشه. لأن شی لا ينفك عن ذاته به حسب الوجود عین حالا ما تقرر من خواص ذاتی، برای اینکه شی که نمیتونه جدا بشه از ذاتیش بر حسب هر دو وجود، چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی، اگه میخواد این ماهیت همون ماهیت باشه نمیشه همون ماهیت باشه ذاتیش همراش نباشه. خب ذاتی یعنی اون چیزایی که این ماهیت رو تشکیل میده اونا نباشن ولی ماهیت همون ماهیت باشن که نمیشه. الان ما تقررم این خواص ذاتی که ذاتی شی قابل تخلف نیست، قابل اختلاف نیست، نمیشه یه جا ذاتی نباشه یا ذاتی مختلف بشه، یه جا یه چیز ذاتی باشه یه جا یه چیز دیگه، نه تخلف پذیره که یعنی جایی نباشه و نه اختلاف پذیره که ببینین که یه جای یه جور باشه یه جای یه جور دیگه باشه، یه جای یه چیز ذاتی باشه یه جای یه چیز دیگه ذاتی باشه. خب پس این حرف شما نه مطابق با قواعد قومه و نه صحیحه. و ایزن تازه وقتی شما این حرفا رو زدید که دیگه دست از مدعا برداشتید. علا هازت تقدیر لا یکون لشیئن واحدن وجودان ذهنیون و عینی، با این بیان و با این فرضی که شما کردید که ماهیت تابع وجوده، اگه وجود خارجی بود جوهره، اگه اومد تو ذهن کیفه، خب دیگه پس یک چیز ندارید که دوتا وجود داشته باشه، یه ذهنی یه خارجی، یک چیز ندارید، یه ماهیتی دارید جوهری در خارج، یه ماهیت دیگری دارید عرضی در ذهن. خب اون یک چیزی که بنا بود هم تو ذهن باشه هم تو خارج درست نشد، در حالی که تمام حرف شما در وجود ذهنی این بود که همونی که تو خارجه میاد تو ذهن، یعنی یه چیزه که هم در خارج موجوده هم در ذهن. قلت مرحوم آخون فرمان لما تقرر اندها زلقائل تقدم الوجود علال ماهیت، چون پیش این قائل ثابته که وجود بر ماهیت مقدمه، چون همین مقدمه یه حرفش پیش از این که جواب خودش رو از اشکالات وجود ذهنی بیان کنه این مسئله رو مطرح کرد که وجود بر ماهیت مقدم. و هو الذی ساق عندنا الیه البرهان. سید سند این حرف رو زد، نه با مبنای سازگاره نه برهانی برش اقامه کرده، همینطوری گفت. اما همین حرف چیزی است که برهان انسان رو به او سوق میده، برهان میکشه انسان رو به سوی او. چرا؟ چون تمام ادله اصالت وجود میگه وجود تقدم داره بر ماهیت، وجود موجوده که ماهیت موجوده. خب اگه اینطوری شد، فشیء انما یتعین به وجود خارجی او ذهنی. پس شیء تعین اگه بخواد پیدا کنه، یعنی هر ماهیتی اگه بخواد ماهیت جوهری باشه، کمی باشه، کیفی باشه، یه ماهیت متعینی باشه، تابع وجود خارجی یا ذهنیه. و ما قطع نظر عن الوجودین لیس له حقیقت اصلا. اگه قطع نظر از وجود کردی، یعنی از این دوتا وجود و از مقسمشون، خوب بود میگفت و ما قطع نظر عن الوجود، اگه قطع نظر از وجود بکنی، یعنی وجود خارجی، وجود ذهنی و مقسم که اون وجود مطلقی است که به ذهنی و خارجی تقسیم میشه، اون وقت دیگه برای شی هیچ حقیقتی نخواهد بود، نه جوهری نه عرضی، نه مبهم نه معین. این عبارت که هست فقط معین رو نفی میکنه. با قطع نظر از دو وجود حقیقت متعین نداره. چرا؟ چون با قبلیش این بود دیگه، گفت شی نما یتعین به وجود خارجی و ذهنی. و ما قطع نظر از این دو تا وجود حقیقت متعین نداره، در حالی که داره میفرمان لیس له حقیقت اصلا لا مبهم ولا متعین. لذا به نظر میاد که صحیح این بود که ایشون به جای قطع نظر الوجودین بگه ما قطع نظر عن الوجود. و اگه اینطوری میگفت با عبارتهای قبلی و با عبارتهای بعدی کاملا مطابق بود. در عبارتهای قبلی ایشون فرموده بود که وقتی لوح زد من حیث وجود حل عینی الاصیل و فالحقیقت الماهیه، 5-600 جلوتر، ازا لوح زد من حیث وجود حل عینی الاصیل کانت جسنان سیالان رد و ازا وجدت فزن و قامت به سارت عرزن و هیه به نفسها لا تتحصل و به شیئ منها ولا تندرج و تحت واحد من المقولتن به نظر الى حقیقت المبهمه، که این حقیقت مبهمه المأخوذه من الوجود المطلق، که مبهمم بخواد باشه باید اخذ بشه با وجود مطلق، گفتیم یعنی همون وجود مقسمی. پس اگر ماهیت با وجود مطلق اخذ بشه، یعنی اون وجودی که مقسم ذهنی و خارجی، میشه یه ماهیت مبهم که نه جوهر بودنش معلومه نه عرض بودنش. اگه با وجود خارجی اخذ بشه میشه جوهر کم، و اگر با وجود ذهنی اخذ بشه میشه که. ازا اینجا فرمود که لما تقرر عنده هذا القائل، که وجود بر ماهیت مقدمه، پس شی تعین پیدا میکنه به وجود ذهنی یا خارجی، و با قطع نظر از وجود هیچ حقیقتی نخواهد داشت، نه جوهری و نه عرضی که متعینه، و نه مبهم و نه معین. این و نه مبهم وقتی معنا پیدا میکنه که اون وجوده، اینو تبدیل کنید به وجود. فاذا وجده، وقتی موجود شد، فان کان من حیث الوجود لا یستدعی موضوعا یقوم به کان جهر، اگه از حیث وجود گونه ایست که استدعا نمیکنه یه موضوعی را که قائم به او بشه، میشه جهر. و الا یعنی اگر استدعا داره موضوعی را که یقوم به لکان عرض. و کذا به نظر الى وجوده ذاتی، وقتی به ذاتیاتش نگاه میکنید، نظر به اون وجود ذاتیش، امکان قابلا للابعاد میشه جس، و امکان مقتضیا للنمو و تغذی کان نامیا، فقط علیه حساس و متحرک و ناطق و ساحل و اینها، که اگر اینا رو ارتضایشو داشت، البته میشه حساس، میشه متحرک، میشه ناطق، میشه ساحل. فظهر ان انتزاع هذه الذاتیات من الذات انما یمکن به شرط وجود تلک الذات فی الخارج. انتزاع این ذاتیات مثل حساس و متحرک و ناطق و نمیدونم جسم و اینها از ذاتی تنها ممکن میشه به شرط اینکه وجود پیدا کنه اون ذات در خارج. حالا تحقیقا مثلا همین ماهیاتی که در خارج هستن، او تقدیرن مثل ماهیتی که هنوز ایجاد نشده یا موجود شده و بعد معدوم شده، مثل دایناسور. بالاخره دایناسور رو الان شما تعریف میکنید، میگید جوهره، بر اساس اینکه اون وقتی که وجود داشته قائم به موضوع نبود. و اذا لم تلاحظ وجود و حل خارجی، همین ذاتیات رو اگر وجود خارجیش رو ملاحظه نکنی، بل لوح زد به شرط الوجود ذهنی، بلکه ملاحظه بشه به شرط وجود ذهنی، دیگه اون وقت جوهر نخواهد بود. صلاحت لان تنتزع منها ذاتیات الارضیه، اون وقت صلاحیت داره که ازش انتزاع بشه ذاتیات ارضی، مثل علم که یه نوع کیف نفسانیه، و کیف و امثال اینها از مفاهیمی که مربوط به نفسه و عرض. و این لوحظت به شرط مطلق الوجود، اگر ملاحظه کنید همون ذات را به شرط مطلق الوجود، یعنی من غیر ملاحظت خصوص احد الوجودین، این مطلق الوجود یعنی چه؟ یعنی اون وجودی که مقسم ذهنی و خارجیه، بدون ملاحظه خصوص یکی از دو قسم خارجی و ذهنی، لم تصلح لان یشار الیها و تعین لها حقیقت من الحقایق، دیگه صلاحیت نداره که به او اشاره بشه و تعین پیدا کنه برای او حقیقتی از حقایق. این تعینو همون تتعینو بوده. لم یصلح لان یشار الیها و تعینه، تعینه یعنی تتعینه، یعنی اون حتی بر یشاروز و تعین پیدا کنه برای او حقیقتی از حقایق. ولا یحیط بها تعبیر و الفاظ، دیگه بهش نمیشه بگی مثلا جوهر، دیگه بهش نمیشه بگی ذو ابعاد، همینطور که نمیشه بهش بگی کیف نفسانی. پس چیه؟ خب و تعدل عبارات و تهدید الاشارات، نه ادا کردن عبارات و اشاراتی که اونا رو محدود کنه، اینا اونجا احاطه نمیتونه بهش پیدا کنه. بل یکون و لحل اطلاق و صرف و لا تعین البعد، بلکه برای اون ذات اطلاق صرف خواهد، یعنی مطلق صرف محض، و لا تعین بعد یعنی ابهام داره. این باز تأکید میکنه بر این که اون که گفتن لا مبهمه ولا متعینه، باید به شرط نفی همه وجودات باشه، یعنی با قطع نظر از وجودی که لا مبهم ولا متعین. و الا اگر وجود مطلق داشت، وقت اطلاق صرف داره و لا تعین بعد داره. نه برمان بله، نه نه با وجود، اینجا حتما با وجود. چیه؟ اونجایی که خصوص احد الوجوده این ملاحظه نشده، اما چی؟ اصل الوجود ملاحظه شده. قبلا هم عبارت از دیروز خوندیم، اون عبارت دیروز گفت وقتی ملاحظه کنی با مطلق الوجود، مطلق الوجود یعنی نه خصوص احد الوجوده، فعضا تقرر هازا، وقتی این روشن شد که اینی که تا حالا گفتیم چیزی از جواب اشکال توش نبود، این فقط تقریر اون مبنا بود و تکرار همون مدعا بود که آقا ماهیت اگه تو خارج موجود بشه تعین داره، به هر تعینی که وجودش اقتضا کنه. اگه تو ذهن موجود بشه اونم تعین داره، به هر تعینی که اون وجود ذهنی اقتضا میکنه. و اگه با مطلق الوجود ملاحظه بشه مبهم است بدون هیچ گونه تعینی. خب این همین حرفایی است که قبل از این قلت هم ایشون فرموده بودن. یه بله منتها مبنای این حرفا رو قبلا نگفته بودن، الان مبناشو گفتن. گفتن آقا مبناش همون حرفیه که سید سند گفت و ما هم قبول داریم و اون این است که وجود اصله و ماهیت تابه. حالا فعضا تقرر هازا فنهو، معنای این که ماهیات محفوظند در وجود ذهنی و ذاتی از ذاتی منفک نمیشه، یعنی هر جا ذات بود ذاتیاتش هم هست، نمیشه ذاتی از صاحب ذاتی که ذاته در هیچ یک از دو وجود منفک بشه. اینه که ذهن وقتی تصور میکنه اشیا را، همون را ملاحظه میکنه این صورت ذهنی عرضی را، اما نه از حیث وجود ذهنیش، از حیث وجود ذهنیش که خب کیف ما میفهمیم، کیف نفسانی عرضه، بلی یلاحظها من حیث وجود حل عینی الخارجی الذی بهی تعین و مقولته من حیث انه جوهر مثلا و جسم و نامه، بلکه ملاحظه میکنه اون صورت ذهنی را از حیث وجود عینیش. بهترین باشه که شاید این یلاحظه ها برگرده به اون ماهیات، بلکه ملاحظه میکنه اون ماهیات را از حیث وجود عینی خارجیش، اون وجود عینی خارجی که به وسیله او تعین پیدا میکند. اینجا باز تتعینو بوده، الذی بهی تتعینو مقولتو، مقولش تعین پیدا میکنه، من حیث انه جوهر مثلا و جسم و نام. و یحکم علیها، وقتی ذهن از حیث وجود ذهنی ملاحظه میکنه این ماهیات را، حکم میکنه بر این ماهیات به اون چرا که اقتضا میکند او را حقیقت عینی اش، یعنی اون وجود خارجی چه اقتضایی داره، همون را حکم میکنه، میگه مثلا جسم است و نامی است و احکام دیگه ای که داره. و ینتزع عنها الذاتیات الخارجیه، اون ذاتیاتی که در خارج بهش نسبت میدیم ذهن همونا رو ازش انتزاع میکنه. مثلا ما وجود فی الذهن عند تصور الما، اون چه در ذهن پیدا شده موقع تصور ما، خودشو وقتی نگاه کنی لیس جسما ولا سیالا ولا رتبا ولا ثقیلا ولا وای کیفیت نفسانیه، لکن ذهن لما حذف عن اشخاص المياه الموجودت مشخصاتها و عوارضها الله قتل وجوده، لکن ذهن وقتی اومده از آبهای موجود در خارج مشخصاتشون رو حذف کرده، اینکه این آب تو این کاسه است، اون یکی آب تو لیوانه، اون یکی آب تو حوضه، اون یکی آب تو چاهه، اون یکی آب تو دریاست، اینکه جا دارن هر کدوم مکانش رو جدا کرده، اینکه وزنش این مقدار، اون وزنش اونم گذاشته کنار، اینکه این شیرینه اون شوره اونم گذاشته کنار، اینکه این آب سالمه اون یکی آب گندیده است، اینا رو گذاشته کنار. وقتی حذف کرده از اشخاص میاه موجود مشخصات و عوارضی که لاحق وجودش هستن، وجود اون ماه، حصلت له قوتون و بصیرتون روحانیه، برای ذهن یه توانایی پیدا میشه، یه روشنی روحانی پیدا میشه که ینظر الی حقیقت واحده، که میتونه نگاه بکنه در اون حال به یک حقیقت که یه مبدع المیاه الجزئیه، که اون مطلق الابه، مطلق ماه، که مبدع تمام این آبهای جزئی. و کوشف له مفهوم کلی و منکشف میشه برای او، کشف میشه برای او یک مفهوم کلی که صدق میکنه برای اون میاه جزئیه. فیجعل ذلک الامر، این مفهوم کلی را که فرض اینه اون خارجه نیست، این فقط مفهوم اونه، یعنی به حمل اولی اونه، اما همین امری را که صادق است بر اون میاه جزئیه، یجعل مرآتن لتعرف احکامها، این رو آینه قرار میده برای اینکه احکام اون میاه جزئیه رو بفهمه، که بفهمه اونا جسمن، اونا رتبن، اونا فلان و احوال حل خارجیه و احوال خارجی شد. و کذالکت هستن به تو ذاتیاتها، و همچنین استنباط میکنه ذاتیات اون میاه رو که مثلا جسمن، نمیدونم جوهرن و امثال اینا. طبق ما لبهنا که الیه سابقا، طبق اون چه که قبلا ما برای شما ما گفتیم، یعنی حرف دیگران نبود، با اونی که ما گفتیم اینه که آقا اینی که تو ذهنه ولو عرضه، اما جوهر بالحمل اولیه، زو ابعاد بالحمل اولیه، رتب بالحمل اولیه. و علی هذا یهمل کلام القوم فی الحفاظ الذاتیات، و بر همینی که ما گفتیم هم می شود سخن قوم در اینکه گفتن ذاتیات حفظ میشه. هذا ما اردناه ان نقول فی توجیه کلام هذا القائل، در توجیه کلام سید سند در حقیقت ما حرف خودمون رو میاریم و بیانات ایشون رو توجیه میکنیم، البته بیاناتی که با مبانی ما هم سازگاره. السلام علیکم.